میرسونه به اون ناکامی، یعنی سطح انتظار یک مرحله عقب‌تره، ما انتظار داریم میرسیم ناکام میشیم و اونجا عصبانی و پرخاشگر میشیم. این دلیل دوم میتونه باشه. دلیل سوم مشاهده است، یعنی ابزرو، افرادی که یه پرخاشگری رو میبینن، یه خشمی رو میبینن و اونو سرلوحی زندگی خودشون قرار میدن. که دلایلی که ما به بچه‌ها پیشنهاد میکنیم یا به والدین پیشنهاد میکنیم که فرزندانشون فیلم‌های پرخاشگری رو نبینن، به خاطر این بحث مشاهده است. دلیل چهارم میتونه ارث باشه که فردو ببره به سمت اون پرخاشگری.
ژنتیک
باشه، بله، پدر عصبانی، مادر عصبانی و اطرافیان و به ارث میبره. و گاهی وقتا تیپای شخصیتیه، یعنی طرف اصلا یه تریتی صفت داره، اصلا صفت پرخاشگری، نمیدونم تیپ شخصیتی تند عصبی پرخاشگری داره. و ششم، عدم برنامه‌ریزی منظم. خیلی وقتا ما برای بر زندگیمون یه برنامه خاص نمیچینیم.
درسته.
مثلا فرض کنید به موقع حرکت نمیکنیم، سخنرانی داریم، همایش داریم، میخوایم برسیم به استودیو، میخوایم برسیم، دیر حرکت میکنیم، خب قطعا ترافیک برمیخوریم، ماشین مشکل پیدا میکنه و داستانه این چینی، اونجا دچار عصبانیت میشیم، ناراحت میشیم، میگیم چرا ترافیکه، چرا خیابونا شلوغه، مردم همه تو خیابون چیکار میکنن. درسته. در صورتی که اصلا این همه حرفایی که ما میزنیم ناشی از عدم برنامه‌ریزی ماست. ما به موقع حرکت کرده بودیم، خب
اون دیگه الان به زمین و زمان گیر
نمیدادیم. بله، اصلا خب میدیدیم مردم کار دادن، دارن زندگیشون میکنن،
بله،
تو خیابون خیابونم ترافیک. تو ذهن ما اون علامت سوالی به وجود نمیومد. بنابراین برنامه‌ریزی منظم که میتونه در واقع به ما کمک بکنه. و مورد بعدی، تقویت رفتارهای پرخاشگرانه. یعنی یه فرد عصبی میشه، داده بیداد میکنه، پرخاشگری میکنه، ولی خود دیگران ساکت با میسن.
درسته.
دیگران آروم میشن، به قول خودشون صداش بریده میشه، برای اینکه فضا رو جو و بدتر نکنه. آروم آروم طرف مقابل ما یاد میگیری که من هر موقع میخوام اینو سکوت کنم، به سکوت وابدارم. یا بچه‌ای که هر موقع من اگر به من بستنی نده، بیرون نذاره من برم، به من موبایل نده، من داره بیداد میکنم، عصبانی میشم و پرخاشگری میکنم. اما اینکه اینا مهمترین علتهای پرخاشگریه.
درسته.
اما اینکه خب این خشم کنترل نشده چه اتفاقی میفته؟ همه اینا در نظام روانی و فکری ما به وجود میاد. به قول ما روانشناسا، به عصبشناسا، روانپزشکا میگیم که این عوامل های فکری و روانی، این ناکامی، این سطوح انتظارات و عواملی که ما برشمردیم که باعث میشه پرخاشگری اتفاق بیفته، اونا میگن بله اینجا هورمونای در واقع بخش مغز، پرخاشگری مغز تحریک میشه، برانگیخته میشه، سلول‌ها از حالت خودشون مثلا خارج میشن.
درسته.
و فرد و وادار میکنن به پرخاشگری. تو بخش عدم کنترل، خشم کنترل نشده، یعنی اینکه اونقدر این هیجانات زیاده، اونقدر این انتظارات بالا بود ولی ناکام شده، اونقدر این فرد دلش می‌خواست بهش برسه، اونقدر این رفتارهای تقویت شده، تو خونه تکرار شده، پدر عصبی، مادر عصبی، برادر عصبی، فضا عصبانی، حتی خدا ناکرده مثلا فضای تربیتی، محیطی، مدرسه همه عصبانی. خب این فرد مثلا چجوری می‌خواد آرامش سبانی رو
یاد بگیره؟
دقیقاً الگوی رفتاری بدی رو این فرد، این فرزند، یا حالا پسر، دختر، پدر، مادر، هر کی باشه، اینا رو میگیره و این رفته رفته درش درونی میشه.
درسته.
بنابراین اولین واکنشی که ذهنش بهش پاسخ میده چی؟ عصبانیته.
عصبانی.
این عصبانیت ها اونقدر ازش سر میزنه، این نکته خیلی دقیقا نقطه اون گل به اصطلاح پاسخ شماست، مطلب شماست. اونقدر عصبانیت درش درونی میشه، به یک باور، به یک رفتار درونی شده تبدیل میشه، به محض اینکه اون اتفاق بیفته یا مثلا ناکام بشه یا سطح انتظارش تامین نشه، اولین واکنشی که از فرد سر میزنه چیه؟
پرخاشگری.
و چون تکرار شده دیگه قابل کنترل، دیگه قابل کنترل نیست.
نیست.
و مدام خشم کنترل نشده رو ما درش میبینیم، که اصطلاح رایج جسارت نشن را خدمت ساحت مقدس آقایون، البته همه آقایون نه، ولی خب در جنس مردان بیشتر دیده میشه. میگه تو چرا کاری میکنی که من چیکار بکنم؟ عصبانی بشم. تو چرا کاری میکنی که من عصبانی میشم؟ خب عصبانی نشو، تکنیک یاد بگیر. اگه یکی ما رو داره عصبانی میکنه، تکنیک یاد بگیریم، راه حل یاد بگیریم، عصبانی نشیم.
نکته خیلی خوبی رو گفتید آقای دکتر، تکنیک، مهارت. یعنی این فرد واقعا نیاز داره که یک شخص متخصص بهش کمک بکنه.
اصلا ما تو بخش آخر همین جلسه ما مهارت های کنترل خشم رو میگیم. اصلا خشم یک عصبانیت و کنترل خشم یک مهارت، یک تکنیکه، دقیقا تو ساختارهای شناختی رفتاری اتفاق میفته و با مهارت ها ما خیلی افراد داریم تو اتاق مشاوره و عصبی ان، به هم ریختن و میان آروم میشن و اون تکنیک ها رو، ضمن که اونجا تو اتاق مشاوره آروم میشن، تکنیک ها رو به کار میگیرن تو مسیر زندگیشون و اتهام دنیای آروم و خیلی خوبی رو در تعامل با خودشون و در تعامل با دیگران دارن.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما، این نکته رو از این جهت عرض کردم آقای دکتر. یه وقتی اطرافیان انتظار دارن که فرد حالا مثلا اقدام بکنه و در لحظه حالا خودش رو آروم کنه، خب اون فرد بلد نیست، یاد نگرفته، الگوی رفتاریش همینه و خوبه که اون فرد رو تشویق کنیم، بهش کمک کنیم تا از افراد متخصص کمک بگیره و حالش بهتر بشه. تلفن به دست ما رسید دکتر رزاقی بزرگوار، تلفن ها رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما و شنوندگان خوبمون هستیم.
با هم حرف بزنیم.
خداوند به انسان احساسات مختلف داده که هر کدام به موقع خودش از ما بروز خواهد کرد، مثل محبت، مثل گریه، و یکی از این احساسات خشم هست. خشم احساسی به موقع خود اگر مسئله پیش بیاید که برای ما ناخوشایند باشد بروز خواهد کرد، ولی ما انقدر باید به خود مسلط باشیم و اعتماد به نفس را در خود قوی کنیم که این خشم ما تبدیل به خشم کنترل نشده نشود و خدایی نکرده از ما عملی سر نزند که قابل جبران نباشد، خصوصا جلوی همسر و بچه ها رفتار بدی از خود نشان ندهیم. آسیب های جبران ناپذیری به همسر و بچه ها خواهد زد اگر خشم ما کنترل نشده باشد و روی آینده بچه ها اثر منفی خواهد گذاشت. اگر ما نتوانیم خشم خود را کنترل کنیم، حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنیم. نسرین هادیان از گرگان.
کسایی که خشمگینن در طول روز، یعنی اگر 12 ساعت بیدارن یا 16 ساعت بیدارن، 8 ساعت خشمگینن، جوانا باید چطوری باشه برخورد کردن؟ متاسفانه الان جوانا اکثرا دو پدر مادر وانیستن خشمگین میشن و بلند پروازی میشن. اینا چطوری باید باشه کردن؟ مثلا ما قبلا اسلام پدر مادر میگیریم، ولی الان به این صورتی و اکثرا با تندی و خشمگینی صحبت میکنن. اگه ممکنه راهنمایی فرید.
که آیا وقتی که یک فرد خشمگین و اینکه خیلی عصبانیه و واقعا جوش آورده از نزدیکان ما باشه چه کار باید بکنیم؟ یعنی مثلا خوبه که سعی کنیم در یه شرایط آرومتری مثلا بخوایم باش صحبت کنیم، یا اینکه چون زمان میگذره دیگه اصلا اثری هم نداره راجع به اون قضیه صحبت کنیم؟ چون بعضی وقتا اگه همون موقع آدم بخواد حتی با ملایمت صحبت کنه، اون فرد انقدر خشمگینه که هیچ چیزی دست خودش نیست و انگار خشمش حتی بیشتر میشه اگر آدم بخواد صحبت کنه. پس باید چه کار کرد؟ لطفا بفرمایید. با تشکر. خشمگین رفتار خشونتبار آرامش و امنیت رو از ما میگیره و این آدم های خشمگین هم مثلا حساب و کتابی ندارن. هر چقدر هم بهشون بگی که شما با این کار زشتت باعث آسیب زدن به منی، اصلا تو سرشون نمیره. آیا کسایی هم دیدی که خودشون رو عصبی و خشمگین نشون میدن و بازی خوب گیره دوردم و با ما پیاده میکنن رو ما و ما رو هی نوازش منظور میدن؟ تا از ما سوء استفاده کنن. خب همه این چیزا الان بس ما بیرنگ شده. ما انسان ها باید ببینیم که اگه مهربون نباشیم هیچ کس ما رو نمیخواد. هیچ کس.
متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتید، تجربیاتتون رو گفتید و یکی دو تا از شنوندگان عزیزم سوال مطرح کردن. آی دکتر رزاقی، ما در خدمت شما هستیم، سوالاتی که حالا مطرح شد پاسخ بفرمایید.
بله، در بخش اول که خب شنونده محترم تحلیل کردن، تحلیلشون خوب درست بوده. در تلفن دوم که گفتن که جوانایی که میخوابن
همینطوره
و بعد بلند میشن و داستانای خودشونو دارن و
پرخاشگری میکنن.
بله پرخاشگری میکنن، غالبا شب بیدار میمونن تا 2-3 صبح جوانا. و از اون طرف هم ببینید، خب اینا اون خوابه باعث پرخاشگری نمیشه، خواب باعث پرخاشگری نمیشه. من فکر میکنم که باید بررسی بیشتری بشه.
درسته،
شنوندی خوب ما آقای وسوق هستن، من صداشون رو
میشناسیم از شنوندگان رادیو سلامت
قدیمی و خوب ما هستن. و من فکر میکنم که یه برنامه منظم و روتین، حالا برنامه شغلی برای این گونه بچه‌ها، جوان‌ها ما فراهم بکنیم. حالا نه شغلات و این جامعه، حالا شاید بخوام بگن که نه پیدا نمیشه، یه شغلی که بتونه، یه کاری که بتونه خودش رو سرگرم بکنه، یه برنامه منظم.
درسته.
میتونه درس باشه، میتونه کتابخونه رفتن باشه، میتونه اصلا خدمت رسانی باشه، میتونه شغل پیدا کردن باشه. ورزش‌های منظم اون انرژی رو ازش خالی میکنه، دور میکنه. این نوجوانی که شب بیدار میمونه، روز میخوابه، خب کلافه است، سردرگمه و میتونه مشکلاتی براش ایجاد بکنه. ایجاد یه برنامه منظم زندگی من فکر کنم این مسئله رو کمک بکنه. در رابطه با تلفن سوم که فرمودن که اگر خشم، کسی که خشمگین میشه از نزدیکان ما باشه، ما چیکار باید بکنیم؟ ببینید قشنگترین کاری که میتونیم اونجا انجام بدیم اینه که در اون لحظه نیایم بهش صحبت بکنیم، مثلا به روش بازدارنده استفاده نکنیم، بگیم که ای به زشته، تو چرا این حرفی میزنی، تو چرا مثلا این کار میکنی. این اصلا جواب نمیده، فقط عصبانیه. بهترین حالت اینه که اون لحظه اونو آرومش کنیم، بعد از اون فضا دور بکنی. تکنیک دوم، تکنیک سوم، جابجا سازی کنیم، یه چیزی دیگه ای رو توی مثلا ذهنش، تو موقعیتش، تو محیطش قرار بدیم و در واقع فرد بتونه آروم بشه. بعدن وقتی آروم شد، نسبت به رفتارش که عصبانی شد و میتونست واکنش‌های بهتری نشون بده رو باش بس میکنیم. در نهایت اگر این پرخاشگری تکرار تمرین زیاد میشه،
بله،
میتونیم چیکار بکنیم؟ به یک متخصص روانشناسی نشون بدیم که مهارت‌های خشم رو یاد بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رزاقی. اما یه شنونده عزیز آخرم اشاره کردن که بعضی های دکتر بازی روانی را میندازن. نکته خیلی جالبی بوده، اگه مایل هستید راجع بهش صحبت
بفرمایید. بله، بازی روانی در واقع یک فریبه دیگه، یعنی فرد خودش عصبانی نشون میده تا طرف مقابل رو از اون خواستش دور کنه.
درسته.
یا ما خودش به خواستش برسه، مثلا عصبانی میشیم از اون پرخاشگری انفعالی که شما فرمودید، مثلا پدری که موافق ازدواج دخترش با اون فرد نیست، یا در بیرون رفتن دخترش تا حالا اون ساعت غیر متعارف و خانواده ناراضیه.
درسته.
و یه جوری عصبانیت پرخاشگری نشون میده و خودشو به قش میزنه، ناراحتی میزنه، داده بیداد میکنه.
همینطوره.
که مادر میگه بابات عصبانی، زود بیا خونه، و روشهای کنترل نشده از خودش نشون میده. این یک بازی روانیه که فرد چیکار میکنه در تعامل با دیگران قرار میگیره.
آقای دکتر، ما حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه از راهکارها صحبت بفرمایید. میدونم وقت خیلی کمی هست، اما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من چند نکته رو در راهکارها، یکی این که سطح انتظارمونو متعادل کنیم یا اصلا بیاریم پایین.
درسته.
خب و وقتی سطح انتظار ما بالا نباشه، قاعدتا و اصولا پرخاشگری نمی کنیم، عصبی نمیشیم و اون عصبانی تکرار نمیشه و منجر به اون خشم کنترل نشده نخواهد شد.
بله.
دوم دیگران و شرایط رو آنچنان که هست بپذیریم، که از قشنگترین روش ها و تکنیک هایی که میتونه ما رو آروم کنه پذیرفتن شرایط.
درسته.
و حالا توی خیابون گیر میکنیم، میریم تو اداره، اون انتظارات ما برآورده نمیشه، پذیرش اون شرایط میتونه ما رو آروم بکنه. مسئله سوم، تکنیک سوم، خیلی وقتها ما پدیده ها رو از نگاه دیگران ببینیم. چه اشکالی داره؟ اصلا من چه فکر میکنم من درست میگم؟
درسته.
اصلا من شاید واقعا حق با منه،
یه ظرفیتمون رو بالا ببریم.
اصلا شاید واقعا طرف مقابل درست میگه، شاید ایشون راست میگه. اصلا اگه از منظر دیگران ببینیم، من فکر میکنم شاید خیلی اصلا موضوع فرق بکنه.
همینطوره.
آره، اگه چند بودی فکر بکنیم، میگه دیگه از تکنیکا چند وجه فکر کردن، مکعبی فکر کردن. تو این مکعبی فکر کردن ما پدیدار از منظرها از دیدگاه مختلف میبینیم و در واقع آروم میشیم و عصبانی نمیشیم و پدیدارو در واقع تحلیل میکنیم. خیلی وقتا دور شدن میتونه کمک بکنه از اون موقعیت، و نفس عمیق کشیدن، نوشیدن یا خوردن آب، ریلکسیشن کردن، اینا تمرین هست که میتونه ما رو از عصبانیت دور بکنه و خشم کنترل نشده رو بتونیم مدیریت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما ای دکتر رزاقی که امروز میهمان ما بودید، حضور داشتید در برنامه و پاسخگوی سوالات ما بودید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما همراهان گرامی. تا روز دیگر، برنامه دوباره، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
آن کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام بی، وانگه به یک پیمان می، وانگه به یک پیمان می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از اون، کام دلم نکشود از اون. دلبر که جان فرسود از اون، کام دلم نکشود از اون. نومید نتوان بود از اون، نومید نتوان بود از اون. باشد که دل داری کنم، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشوده ام، زان طره تا من بوده ام. گفتم گره نکشوده ام، زان طره تا من بوده ام. گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام. تا با تو تراری کند، تا با تو تراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، خدا زن طره پر پیش و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، از بند و زنجیرش چه غم. هر کس که هر کس که یاری
گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت، و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد، و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند، درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید، قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود، تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد، و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست، ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. چه آرام است دریای ستایش و چه سرسبز است جنگل با تراوت یاد خدا. تو را به مهر می‌خوانیم که خدای بنده نواز و خدای رحمان و رحیمی. قنوت عشق بگیرید که هنگامه گفتگو با خداوند ستار و غفار است. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید.